ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات اعضای ولی شجرگه با رئیس جمهور برای تصریح تشکیل کابینه. سال 2014 پرخشونت ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است و در برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از امید مرزبان میشنوید که ده‌ها نفر در یک حمله انتحاری در یمن کشته شدند و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نگین جهان‌آرا در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سلام، با خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است امروز هیئت تعیین شده از سوی این جرگه در رابطه با مسائل کابینه با رئیس جمهور ملاقات کند. وزارت داخله افغانستان میگوید با افرادی که در مناطق مختلف بر ضد طالبان مسلح قیام کردند همکاری صورت میگیرد و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک یک هیئت به رهبری مزمل شینواری سرپرست این وزارت به پاکستان برود. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است امروز هیئت تعیین شده از سوی این جرگه در رابطه با مسائل کابینه با رئیس جمهور ملاقات کند. صدیق احمد عثمانی با معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت امروز گفت این هیئت در رابطه با تأخیر در اعلان کابینه با رئیس جمهور غنی گفتگو میکند.
هیئت ولسی جرگه امروز ساعت 4 بجه با جناب دکتر صاحب اشرف‌غنی رئیس جمهور هم ملاقات میکنند و در این مورد هم نگرانی که از مجلس وجود داشته
آقای عثمانی همچنان گفت هیئت موظف شده پس از این ملاقات گزارش ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به ولسی جرگه ارائه می کند. پیش از این نیز یک هیئت از ولسی جرگه با عبدالله رئیس اجرایی در رابطه با تأخیر در اعلان کابینه ملاقات کرده بود. وزارت داخله افغانستان میگوید با افرادی که در مناطق مختلف بر ضد طالبان مسلح قیام کردند همکاری صورت میگیرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زادی گفت جای شک نیست که حکومت و تمام مردم افغانستان از قیام کننده ها حمایت میکنند. آقای صدیقی همچنان گفت با مردم همکاری میکنند تا با یک صدا در مقابل مخالفین مسلح ایستاده شوند و مناطقشان را از حضور آنان پاکسازی کنند. این سخنان پس از آن مطرح میشود که قیام کنندگان در ولسوالی های نورگل و دانگام ولایت کنر و ولسوالی میوند ولایت قندهار از عدم همکاری حکومت در این راستا شکایت کردند. و وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک یک هیئت به رهبری مزمل شینواری سرپرست این وزارت به پاکستان برود. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زادی گفت این هیئت 11 نفری در مورد تطبیق توافقات که در بخش ترانزیت و تجارت میان هر دو طرف در سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور صورت گرفته است گفتگو خواهد کرد. پیش از این مقامات پاکستانی در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور تعهد کرده بودند که سهولت های زیادی را برای تجار افغان فراهم می سازند. اما تاجران افغان گفتند که تا هنوز نیز در بخش تجارت با پاکستان مشکلات زیادی وجود دارد. با تشکر، این بود خبرهای افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند.
با عرض سلام، 10 نفر در یک حمله انتحاری در یمن کشته شدند. این حمله هنگام برگزاری مراسم مولود پیامبر اسلام حضرت محمد در شهر اب رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع صحیح و باشنده های شهر اب گزارش دادند که حداقل 33 نفر در حمله امروز کشته شدند. گزارش ها می رسانند که انتحار کننده بمب همراه خود را در جمعی از شیعه های حوثی و حامیانشان منفجر ساخت. زنان و کودکان نیز در میان کشته شده ها هستند. حوثی ها در ماه سپتامبر بخش عمده صنعا پایتخت یمن را در کنترل خود آوردند. جنگجویان القاعده و پشتیبان های سنی شان به تکرار بالای حوثی ها حمله کردند. حکومت ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت چندین فعال مدنی کیوبا ابراز نگرانی کرده که یا زندانی اند و یا هم در خانه نظر بند هستند. وزارت خارجه آمریکا امروز گفت بدرفتاری با منتقدین حکومت و زندانی کردن آنها را به شدت محکوم میکند. با گفته یک سخنگوی جامعه مدنی کیوبا، حکومت این کشور در 29 ماه دسامبر هنگام برگزاری یک راهپیمایی ضد حکومت در هاوانا بر علیه حداقل 10 فعال مدنی اقدام کرده است. این در حالی است که چند روز پیش باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گام نخست را در از سرگیری روابط میان دو کشور برداشت. روابط میان کیوبا و ایالات متحده آمریکا در تقریبا نیم قرن پرتنش بوده است. ده ها کشتی و تیاره در امواج و بادهای قوی تلاش دارند تا اجساد و خرابه های تیاره ایر آسیا را دریابند. این تیاره سه روز پیش با 162 نفر سقوط کرد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که ماموران نجات اندونزیا کم از کم 6 جسد را پیدا کرده و مقام ها تصویری را به دست آوردند که ممکن است از این تیاره در پایین بحیره جاوا باشد. این روزنامه به نقل از اداره امداد و نجات اندونزیا گزارش شده که گفته است ظاهرا این تصویر تیاره واژگون شده را نشان می‌دهد، اما آب و هوای طوفانی آب‌بازان را نگذاشته که در محل به جستجو بپردازند. آلودگی شدید هوا در تهران پایتخت ایران نزدیک به 400 نفر را با مشکل قلبی و تنفسی دچار ساخته است و راهی شفاخانه کرده. حسن عباس یک مقام خدمات اضطراری تهران دیروز گفت که هوای آلوده در شهر باعث شده تا 1434 نفر دیگر در خانه هایشان از بابت مشکلات مشابه درمان شوند. مقامات تهران از افراد بیمار و سالمند خواستند تا در داخل خانه و دور از مناطق مزدحم بمانند. پایتخت ایران با حدود 12 میلیون نفوس در میان شهرهای بزرگ جهان آلوده ترین هوا را داراست. و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشت. مقام‌ها در ایالت آیداهو گفتند که این پسر تفنگچه را از بکس دستی مادر خود بیرون کرد و آتش گشود. قربانی این حادثه که ویرونیکای 29 ساله معرفی شده اجازه انتقال سری اسلحه را داشت. او کارمند لابراتوار ملی ایالت آیداهو بود. وقوع همچو حوادث در گذشته سبب بحث‌های جدی درباره وضع مقررات سختگیرانه بالای جواز حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 5. کندهار هوا غبار آلود، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 2. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 5. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 0. و شهر جلال آباد هوا غبار آلود، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 4 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است.
ساعت 5:08 قصد. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که یک تعداد اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهور ملاقات دارند و خواهان تصریح تشکیل کابینه میباشند. یک عضو ولسی جرگه گفت
امروز ساعت 4 بجه ملاقات میکنن و نگرانی که از مجلس وجود داشته ما و سمشان میرسانیم.
مسئولین قیام های مردمی علیه طالبان از عدم همکاری حکومت شکایت دارند. یک بزرگ آنها در کنر میگوید
مناطقی که ما تصرف کرده بودیم متاسفانه دولت با آن توجه نکرد که دوباره آن مناطق به دست طالبان افتاد.
روسیه میگوید ناتو در برابر امنیت در افغانستان مسئولیت دارد. امروز ماموریت محاربوی ناتو در افغانستان خاتمه بیابد ولی تلفات ملکی به مسابه میراث به مردم افغانستان باقی مانده است. سازمان حمایت از ژورنالیستان نی میگوید سال 2014 کشنده ترین سال برای ژورنالیستان در افغانستان بوده است. رئیس این اداره گفت
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتند، 20 مورد بازداشت های موقت بوده.
در نیمه دوم ساعت برنامه زنان رهبر و همچنان حقوق اساسی و بشری را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ولسی جرگه افغانستان میگوید هیئت تعیین شده این جرگه امروز در مورد تشکیل کابینه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار دارد. معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت این هیئت در مورد تأخیر در اعلام کابینه با رئیس جمهور صحبت میکند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه خیلی عمیق بوده و این مشکل با این گونه دیدارها حل نخواهد شد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
پس از ابراز نگرانی ها به خاطر تأخیر در اعلام کابینه، ولسی جرگه فیصله کرد که علت این تأخیر را امروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهند پرسید. صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست روز چهارشنبه این جرگه را نیز به عهده داشت، گفت که تأخیر اعلام کابینه بیش از این پذیرفتنی نیست. آقای عثمانی در مورد گفت:
وقت ولسی جرگه امروز ساعت 4 بجه با جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور هم ملاقات میکنن و در این مورد اون نگرانی که از مجلس وجود داشته ما به سمعشان برسانیم.
آقای عثمانی افزود که پس از دیدار هیئت ولسی جرگه با رئیس جمهور غنی علت تأخیر در اعلام کابینه مشخص شده و با وکلای مردم در این جرگه در میان گذاشته خواهد شد. هیئت تعیین شده ولسی جرگه در هفته جاری با عبدالله رئیس اجرایی نیز در مورد تأخیر اعلام کابینه گفتگو کرد. آقای عبدالله به این هیئت گفته است که از سوی آنها شماره از نامزد وزرا به رئیس جمهور معرفی شده و باید از طرف رئیس جمهور اعضای کابینه اعلام می‌گردید. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی زیاد بود و فکر نمی کنند که این مشکل با این گونه دیدارها حل شود. محمد عارف رحمانی یک عضو این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر در مورد تشکیل کابینه با آسانی به توافق نخواهند رسید.
اختلاف ها به نهایت وجود داره، اما من گمان میکنم که این دیدارها شاید یک مقدار برای تلطیف فضا و فروکاستن سر و صداها و بحران در مجلس خوب باشه، ولی به گونه‌ای نخواهد بود که ما حد اکثر مثلا تا پایان هفته جاری ما بخشی از کابینه یا تمام نامزدهای را برای کابینه و مجموعه حکومت در مجلس داشته باشیم.
در این حال رئیس جمهور غنی گفته است که به زودی کابینه جدید اعلام می شود و تلاش بر این است که اعضای کابینه مسلکی و کارا باشند. تأخیر در اعلام کابینه نه تنها اعضای ولسی جرگه را نگران ساخته، بلکه مردم عام و فعالان مدنی نیز تأخیر در اعلام کابینه را یک مشکل جدی خوانده و می گویند که علت اصلی افزایش ناامنی ها در کشور نیز عدم اعلام کابینه می باشد.
گزارشی بود در مورد ملاقات اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهور برای تسریع تشکیل کابینه. هرچند امیدواری برای تشکیل کابینه در این روزها زیاد نیست، اما منابع در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی در مورد تشکیل کابینه به توافق رسیدند و اعضای کابینه به زودی اعلام خواهند شد. در این حال معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در قدم اول نامزد وزرای بخش‌های امنیتی و اقتصادی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها از تأخیر اعلام کابینه افزایش یافته است، یک منبع معتبر در ارگ ریاست جمهوری میگوید که تا اواسط هفته آینده تمام اعضای کابینه با ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد تشکیل کابینه به توافق نهایی دست یافته اند. در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که بحث ها در مورد تشکیل کابینه در حال تکمیل شدن است. آقای سالارزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند نگفت که اعضای کابینه با کدام روز به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، اما افزود که این کار به زودی صورت خواهد گرفت.
کار در مورد تشکیل کابینه به پایان نزدیک شده و ما و شما به زودی شاهد کابینه جدید خواهیم بود. تأخیری که در اعلام کابینه به میان آمده از دلیل آن معرفی نمودن کابینه است که توانایی، شایستگی و صلاحیت انجام کارها را داشته باشد.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد عدم اعلام کابینه افزایش یافته و گفته شده که تأخیر در اعلام کابینه زندگی روزمره مردم را به شدت متاثر ساخته است. قبل از این گفته شده است که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی در مورد اعضای کابینه اختلاف داشته و همین موضوع سبب تأخیر در اعلام کابینه شده است. رئیس جمهور غنی قبل از این گفته است که دلیل تأخیر در اعلام کابینه دقت در تعیین نامزد وزرا و سپردن کار به افراد شایسته و کارا می باشد. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت به رادیو آزادی گفت که دکتر غنی و دکتر عبدالله درباره تشکیل کابینه به توافق رسیده اند و اعضای کابینه به زودی اعلام خواهند شد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایوی کار می کنند تا در چند روز آینده نامزد وزرا را به ولسی جرگه معرفی کنند. کارها در این قسمت تقریبا تمام شده و به زودی کاندید وزرای بخش های امنیتی و اقتصادی معرفی می شوند.
شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی، حلقات سیاسی و مردم عام به خاطر تأخیر اعلام کابینه بالای رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی به شدت انتقاد کرده و گفتند که آنان در فکر مشکلات موجود در کشور نیستند. از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی میگویند که هنوز نیز میان اشرف غنی و عبدالله اختلافات در مورد کابینه وجود داشته و فکر نمی کنند که آنان به زودی روی تشکیل کابینه به توافق برسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی افرادی که در مناطق مختلف افغانستان بر ضد مخالفین مسلح دولت قیام کردند، شکایت دارند که دولت به آنان توجه لازم نکرده است. شماری از این قیام کنندگان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند به دلیل کمبود سلاح و تجهیزات، برخی مناطقی را که از حضور طالبان پاکسازی کرده بودند، دوباره به دست مخالفان مسلح دولت افتاده است. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغانستان اطمینان می‌دهند که دولت در همه حالات از قیام کنندگان بر ضد طالبان مسلح حمایت می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزه.
هرچند قیام کنندگان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که به مبارزشان بر ضد مخالفان مسلح دولت ادامه میدهند، اما میگویند که حکومت این کشور تا حالا سلاح و امکانات لازم در اختیار آنان قرار نداده است. قیام کنندگان بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی های دانگام، ناری و نورگل ولایت کنر میگویند که به دلیل عدم توجه دولت به آنان، برخی مناطق را دوباره طالبان از نزد آنان تصرف کردند. آجی منان، یک تن از نماینده های این قیام کنندگان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با قیام آنان از سوی حکومت افغانستان طوری که لازم است ارزش دادن نشده است.
طالبان تمام مردم قریه را از قریه و ولسوالی هایشان بیرون کردند. از همین خاطر مردم علی طالبان قیام کردند و مناطقی که ما تصرف کرده بودیم متاسفانه دولت به آن توجه نکرد که دوباره آن مناطق به دست طالبان افتاد. بعضی مناطق که مردم به قوت خود نیز تصرف کرده بودند مانند دانگام دوباره به دست طالبان افتاد.
این قیام کنندگان میگویند که جهت پاکسازی مناطقشان از موجودیت طالبان مسلح حتی مجبور به ترک خانه هایشان شدند، اما به گفته آنان حکومت به آنان هیچ گونه همکاری نکرده است. گفته می شود که در مناطق دورافتاده افغانستان مخالفین مسلح در برخی موارد از مردم ملکی به حیث سپر استفاده می کنند و به همین دلیل مردم در بعض مناطق مجبور به قیام علیه آنان شدند. در عین حال در برخی مناطق ولسوالی میوند ولایت قندهار نیز مردم علیه مخالفین مسلح قیام نمودند، اما آنان نیز شکایت دارند که حکومت با آنان کمک های لازم انجام نداده است. ملک احمد اساقزی نماینده قیام کننده های ولسوالی میوند به رادیو آزادی گفت که اکنون طالبان مسلح را از مناطقشان راندند، اما او میگوید که حکومت هیچ توجه به آنان نداشته است. آقای زاقزی گفت دولت باید نگذارد تا بار دیگر مخالفین مسلح این مناطق را تصرف کرده و مردم را با مشکلات مواجه سازد.
در ساحه قلات شامیر حدود 250 نفر قیام ملی را علی طالبان برا انداختند و 120 تن دیگر همچنان آماده به قیام هستند. از دولت میخواهیم که همراه ما همکاری کنند برای متبقی قیام کننده ها اسلحه فراهم کند، چرا که مردم این محل خسته شدند و رنج و زحمت زیادی دیدند. در طول 13 سال امنیت در این منطقه تامین نبوده.
در این حال مقامات امنیتی میگویند که قیام مردم علیه مخالفین مسلح قابل ستایش است و دولت آماده هر گونه همکاری با آنها میباشد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که حکومت تلاش میکند تا امکانات لازم را در اختیار این قیام کنندگان قرار دهد.
از چند سال بدین سو شما شاهد چنین قیام ها در بعضی از ولایت کشور بوده اید و این قیام ها سبب شده تا مخالفین مسلح نتوانند به بعضی مناطق جابجا شوند. در این شکی وجود ندارد که مردم و حکومت افغانستان از این نوع
قیام های مردمی حمایت می کنند و تا جایی که امکانات در دسترس باشد دولت با آنها همکاری می کنند تا همه با یک صدا به مقابل مخالفین بیستیم.
آقای صدیقی میگوید که از هر نوع قیام مردم علیه مخالفین مسلح دولت حمایت میکنند و این قیام ها به گفته او نشان میدهد که مردم از حضور مخالفان مسلح به سطوح آمدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این قیام ها به خواست دولت افغانستان را اندازی میشود و قیام کننده ها مردم عام نه بلکه پلیس محلی هستند. قیام علیه مخالفین مسلح برای اولین بار از ولسوالی اندر ولایت غزنی آغاز شد که بعد از آن در برخی مناطق دیگر افغانستان نیست مردم علیه مخالفین مسلح قیام کردند و حتی تلفات را نیست متقبل شدند. کارشناسان افغان با توجه به مؤثریت قیام مردم بر ضد مخالفین مسلح دولت در مناطق ناامن و دورافتاده این کشور تاکید میکنند که حکومت باید از هر نوع همکاری با قیام کنندگان دریغ نکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. روسیه می گوید ناتو در برابر وضعیت امنیتی افغانستان مسئولیت دارد. در یک اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، همچنان از ISAF انتقاد شده که نتوانسته است افغانستان را با ثبات بسازد. در یک تحول دیگر تاجیکستان گفته است تعداد نیروهای نظامی اش را در مرز با افغانستان افزایش داده و آنها را به حالت آماده باش درآورده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
روسیه میگوید که ناتو با وجود پایان ماموریتش در افغانستان به مسئولیت پذیری در برابر این کشور ادامه میدهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، از نیروهای ISAF هم انتقاد شده که در حضور 13 سالهشان در افغانستان نتوانستند این کشور را باثبات سازند. در ادامه خبرنامه آمده است مسکو ماموریت حمایت قاطع ناتو را با آنکه محدودتر از گذشته است یک جانشین ISAF میداند. پیش از این زمیر کابلوف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته بود وی برخی نشانه ها را ملاحظه میکند که طالبان شاید برای حملات گسترده در بهار پیشرو آمادگی بگیرند. کابلوف به این باور است که گروه شورشی دولت اسلامی هم تلاش میکند تا برای جلب و جذب در افغانستان نفوذ کند. این نگرانی ها افغانستان را مجبور ساخته تا نیروهایش را در مناطق مرزی با افغانستان تقویت کند. یک قمندان واحدهای مرزی تاجیکستان در منطقه شوراوک به رادیو آزادی گفت نیروهای اضافی در امتداد مرز آن کشور با افغانستان اعزام شدند. این قمندان که میخواهد نامش گرفتن نشود همچنان میگوید که این نیروها به حالت آماده باش درآمدند و تجهیزات و وسایل زمستانی برای آنها انتقال داده شده است. افغانستان و تاجیکستان 1344 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. یک منبع دیگر که از وی به عنوان یک مقام ارشد در اردوی تاجیکستان یاد شده، به خبرگزاری ایترتاس گفته است تعداد نیروهای آن کشور در تمامی مناطق مرزی با افغانستان به دو چند افزایش یافته و گزمه‌های این نیروها هم بیشتر شده. وی دلیل این اقدام را جلوگیری از هر گونه تهدید با پایان یافتن ماموریت ISAF در افغانستان می‌داند. اکثر قاچاقبران مواد مخدر در گذشته تلاش داشتند تا به صورت غیرقانونی وارد تاجیکستان شوند که بعضاً با برخورد نیروهای مرزی آن کشور روبرو شدند. کشورهای مشترک المنافع در منطقه میگویند که با تاجیکستان همکار خواهند بود تا امنیتش را در مناطق مرزی به درستی تامین کند، زیرا با باور برخی کشورها از چند به این سو تهدیدها در مرزهای افغانستان و تاجیکستان بیشتر شده است.
امروز 31 دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت رسمی ناتو در افغانستان به پایان میرسد، اما تلفات ملکی ناشی از بمباردمان نیروهای آن به مسابقه یک میراث این جنگ 13 ساله باقی خواهد ماند. از سال 2001 میلادی تا کنون صدها تن در اثر حملات هوایی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان با امضای یک توافقنامه همکاری امنیتی به نیروهای خارجی اجازه داده است تا سر از اول جنوری سال 2015 میلادی به ماموریت آموزشی در افغانستان ادامه دهند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
مقامات افغان و خارجی میگویند که بعد از ختم سال جاری میلادی که ماموریت رزمی نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا رسما در افغانستان پایان می‌یابد، حملات هوایی نیروهای بین المللی ادامه خواهد یافت و دلیل آن ضعف نیروهای هوایی افغانستان خوانده شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، سال 2014 میلادی خونین ترین سال در افغانستان محسوب می‌شود. در این سال تلفات افراد ملکی و تلفات پرسنل نیروهای امنیتی افغان بیشتر از هر سال دیگر جنگ بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2014 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان به بلندترین سطح آن به حدود 10,000 تن رسید که 3/4 این تلفات در اثر حملات شورشیان مخالف دولت بوده است. تعدادی از کارشناسان افغان میگویند بدون تلفات افراد ملکی نمیتوان در برابر تروریسم جنگید. آنها همچنان حملات شبانه را مؤثرترین راه مبارزه با تروریسم دانستند. سال گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این گونه حملات را ممنوع ساخت، اما گفته می شود که با منع آن فعالیت‌های مخالفان در این کشور نیز افزایش یافت. مقامات افغان و ناتو به این باورند این که طالبان نتوانستند از جمله 374 ولسوالی افغانستان یکی را هم تصرف کنند به دلیل آن است که از حملات هوایی ناتو هراس دارند. یک مقام ناتو با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است که در سال جاری میلادی نیروهای افغان 400 بار از نیروهای ناتو خواستار حمایت هوایی شدند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی به طور مستقلانه نیز حملات هوایی را انجام دادند که تعداد آن بعد از انتخابات ماه جون در افغانستان افزایش یافت. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی که با حکومت افغانستان امضا شد به نیروهای آمریکایی و ناتو به طور قانونی اجازه می دهد که بعد از پایان ماموریت رزمی نیروها سر از اول جنوری سال 2015 میلادی به ماموریت آموزشی و مشورتی در افغانستان ادامه دهند. بر اساس این توافقنامه حدود 12,500 عسکر آمریکایی و ناتو در افغانستان باقی مانده و به ماموریت تحت نام حمایت قاطع ادامه خواهند داد. در این توافقنامه همچنان گفته شده است که در حالات عادی نیروهای بین المللی می توانند در امر مبارزه با شبکه القاعده و گروه های وابسته به آن مساعدت کنند، اما به طور مستقلانه نمی توانند عملیات کنند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان سال 2014 میلادی را برای خبرنگاران افغان سال بد عنوان کرده است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی این اداره روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در جریان سال روان میلادی 125 قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در همین حال برخی از خبرنگاران افغان از حکومت می‌خواهند تا به خاطر مسئولیت و فعالیت‌های بهتر مسلکی آنها توجه لازم نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید میزان خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته 64% در این کشور افزایش یافته است. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد این سخنان را روز چهارشنبه در کابل بیان کرد. آقای توحیدی از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواست تا به مسئولیت خبرنگاران توجه کرده و زمینه بهتر فعالیت را برای آنان فراهم سازند.
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتند، 20 مورد بازداشت‌های موقت بوده و 38 مورد لتکوب خبرنگاران ثبت شده. تهدید و اهانت خبرنگاران 50 مورد است که مجموعاً 125 مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که این رقم نسبت به رقم سال 2013 میلادی 64% خشونت در برابر خبرنگاران را افزایش داده است.
آقای توحیدی گفت در سال 2010 میلادی 58 مورد، در سال 2011 80 مورد، در سال 2012 69، در سال 2013 76 و در سال 2015 میلادی 125 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته او در میان 8 خبرنگار کشته شده 2 خبرنگار خارجی نیز شامل است که یکی آن در حمله انتحاری در منطقه وزیر محمد اکبرخان و دیگر آن در ولایت خوست کشته شد. در همین حال برخی از خبرنگاران افغان میگویند به دلیل تهدید مخالفین مسلح دولت و برخورد نامناسب برخی مقامات دولتی، فعالیت‌های مسلکی آنها با سکتگی مواجه گردیده است. آنها نیز از حکومت خواستند تا به مسئولیت آنان توجه بیشتر کند. حسین سیرت، یک تن از این خبرنگاران، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
وضعیت خبرنگاران در سال 2014 بسیار خطرناک، تهدید، لتکوب، توهین، تحقیر و خودم یکی از قربانی‌های سال 2014 هستیم. مرا تهدید به مرگ کردند. مرا گفته که شاجور که مرمیای قتل خودت برش آماده شده، او آماده است، مسئول نیستم در شهر کابل.
قتل، لتکوب، توهین و زندانی شدن از عمده‌ترین انواع خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان خوانده شده است. تازه‌ترین رویداد خشونت علیه خبرنگاران حمله انتحاری در لیسه استقلال کابل بود که حدود 3 هفته قبل صورت گرفت و زبیر حاتمی، تصویربردار یکی از تلویزیون‌های خصوصی، در آن کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
روسیه میگوید ناتو در برابر وضعیت امنیتی افغانستان مسئولیت دارد. در یک خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه روسیه نشر شد، همچنان از ISAF انتقاد شده که نتوانسته است افغانستان را با ثبات سازد. سال 2014 یکی از خونین ترین سالها برای خبرنگاران افغانستان بود. نای یا اداره حمایت از رسانه ها میگوید در جریان امسال 125 مورد خشونت با خبرنگاران در این اداره ثبت شده است. 10 نفر در یک حمله انتحاری در یمن کشته شدند. این حمله هنگام برگزاری مراسم مولود پیامبر اسلام حضرت محمد در شهر اب رخ داد. حکومت ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت چندین فعال مدنی کیوبا ابراز نگرانی کرده است که یا زندانی اند و یا هم در خانه نظربند هستند. وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که بدرفتاری با منتقدین حکومت و زندانی کردن آنها را به شدت محکوم میکند. و یک پسر 2 ساله در ایالات متحده آمریکا مادر خود را با ضرب گلوله کشت. مقام ها در ایالت آیداهو گفتند که این پسر تفنگچه را از بکس دستی مادر خود بیرون کرد و آتش گشود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آینه روز ورزش.
با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. استادیوم ورزشی به نام محمد قسیم فهیم، معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان، امروز در ولایت پنجشیر افتتاح شد. احسان نیرو، سخنگوی ریاست تربیت بدنی، امروز بر رادیو آزادی گفت این استادیوم که گنجایش حدود 18 هزار نفر را دارد با هزینه 100 میلیون افغانی بودجه انکشافی ریاست تربیت بدنی ساخته شده است. قرار است در آینده نزدیک مسابقات تیم های باسکتبال هرات و کابل را اندازی شود. عبدالصبور عزیزی، مسئول ارتباطات ریاست تربیت بدنی، بر رادیو آزادی گفت در این بازی ها 3 تیم از ولایت هرات و تیم منتخبه ولایت کابل اشتراک می کنند. با گفته عزیزی، چون این مسابقات همه ساله از سوی ریاست تربیت بدنی میان تیم های باسکتبال شماری از ولایت کشور را اندازی می شود. و مسئولین فدراسیون بایسکل رانی می گویند که در آینده نزدیک 10 بازیکن دختر برای اجرای تمرینات مشترک به پاکستان می روند. عبدالصادق صادقی، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت این بازیکنان برای 20 روز همراه با بازیکنان پاکستانی در شهر لاهور تمرینات مشترک را انجام می دهند. آقای صادقی می گوید جهت سردی هوا برای این بازیکنان 6 بایسکل که در داخل خانه تمرین کنند توزیع نموده اند. با تشکر. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید، اما قبل از آن زنان رهبر.
رهبران زن. پارادایس سروری از هرات است و در ایران به دنیا آمده است. درسای مکتب را همانجا خوانده و سپس در هرات ادامه داده است.
انتخابان نامزدش در گروه موسیقیشان به نام 143 آواز میخواند و آهنگهایشان مسائل ناانجاری های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را منعکس میسازد. میگوید آهنگهایشان منبع الهام برای بسیاری از طرفدارانشان شده است، اما مخالفانشان نیز کم نیستند. در این گفتگو از خود پارادایس میشنویم که برای خودش از منظر تقلا بر تغییر و نواندیشی چگونه رهبر است.
من فکر میکنم یکی از چیزهایی که من میتونم درباره خود بگویم این است که دوست دارم شخصی باشم که خودم میخوام باشم. دوست دارم برای اهداف، آرزوها، آرمانهایی که در خردترکی داشتم تلاش کنم و فکر میکنم که یکی از چیزهایی که من انجام میدم همین است که بدون هیچ ترسی قدمهایی که خوش دارم انجام بدم برای او هدفی که دارم برای همون انجام میدم و تلاش میکنم.
چی بوده او آرمانهایی را که شما از طفولیت داشتین؟
خب یکی از آرمانهایی بود که یک دختر کاملا آزاد و ای باشم که کارهایی که خوش دارم و انجام بدم و فکر میکنم تانستم. مثلا یک تو از آرزوهای من بود که قدم بنهم در کارهایی که میتونم کمک کنم. یکی قسمتی از صدای زنانی باشم که نمیتونن صدای خدا بکشن، نمیتونن کاری که خوش دارن انجام بدن و من این قدم را برداشتم تا به اوا بگم که از چیزی که میخواهید باشید نترسید، باید قدمهایتون را به سوی اون چیزی که میخواهید بردارید تا بتانید راه را برای دیگران باز کنید. من فکر میکنم که با صدایی که تانستم بخشی از صدای زنان افغانستان باشم، با این کار تانستم که بخشی از صدای زنان افغانستان باشم.
برای رسیدن به موفقیت و به آرمان‌ها و آرزوهایتان مجبور بودین با چه مشکلات دست و پنجه نرم بکنین و از چه صدهایی بگذارین در جامعه مثل افغانستان؟
متاسفانه بسیار سخت است که در افغانستان باشی و یک زن باشی که در جامعه باشی، یعنی که یا در جامعه باشی یا که از جامعه گپ بزنی صحبت کنی. خب باید بگم که در اوایل من هم کار میکردم و هم در کابل، منظوری است که دو سال پیش در خود کابل که به صورت کنسرت و کارهای دیگه شروع کردم، این بود که سختی دارد، بسیار هم سخت است که مردم تو را گپ میزنند، مخصوصا وقتی که تو نامزد باشی و به مدت طولانی. مثلا یکی از پرابلم های من است که نامزد هستم و هنوز ازدواج نکردم. یکی از مشکلاتی است که من یک خواننده هستم و واقعا با لباس های ظاهر میشم که خودم خوش دارم و مردم خوش ندارم. وقتی که گپ میزنم مردم گپ مرا نمیپسندند و وقتی که از درد و مشکلات مردم میخوانند مرا دشنام میدهند که تو چرا در یکی از مثلا موسیقی هایت میگویی که چهرهش رو سوزاندن به نام اسلام، تو چرا نام اسلام رو میآوری، تو کافر هستی. خب بسیار سخت است، تهدیدهای بسیار شدم و واقعا بعضا وقت شده است که دلم میخواست که فقط فقانای ناله کنم و گریان کنم، ولی خب میدانم که مشکل رو حل نمی کنم و خوشبختانه همون رقم که گفتم من کوشش خودم میکنم که همیشه با چیزهای بد مقابله کنم. تنها کاری که تانستم بکنم این بود که در خانه بمانم، به خاطر که واقعا امنیتم در خطر هست و همین حالا مثلا نامزدم به کار میره و برای من بسیار سخت است که شب صبح که میره تا شب من فقط یا دعا میخوانم یا صدای انتحاری یا مثلا گپهایی که میخوانم واقعا سرم ویران میشه، واقعا نمیتونم تحمل کنم، بدنم تنم میلرزه. ولی خوشبختانه هیچ چیز باعث نشده است که من دست بکشم از کار هنری خود و تا جایی که بتانم ای را انجام میدم. ماهیت بار شده ای کار را انجام میدم، ماهیت اگر ماهیت بار نشده سالی دو سه بار شده کار هنری خود انجام میدم.
مشخصا از سوی کیها تهدید میشن و چگونه تهدیده؟
خب در پیج رسمی ما می نویسن دشنام میدهن که بیشتر آنها را ما بلاک میکنیم، چون از این خاطر که نمیخوایم در پیج شخص، یعنی پیج فن پیج ما کسایی داشته باشیم که به طور مثال چیزهای بد نوشته باشن. و در بیشتر یک مدت بود بعد از آورد میوزیک بود که به خاطر لباسی که من پوشیده بودم بسیار مرا تهدید کردن به صورت تلفنی که متاسفانه من سیم کارت خود را سه بار چنج کردم. حتی ما را در ارومی آورد سانسور کردن و نماندن در تلویزیون و بسیار در بیرون. حتی من خیلی کم میروم برای شاپینگ، شاید هر دو ماه سه ماه یک بار برم، یا برای کنسرت که در حال حاضر فقط کنسرتی یا چیزی را قبول میکنم که برای من ترانسپورت بفرستن، از خاطری که واقعا همونطور که گفتم بسیار خطرناک است.
در مورد کارهای هنریتان اگر بگوین که گروه هنری شما چه نام داره، از چه سال شروع کردین و هدف اصلی این گروه هنریتان چیست؟
سال 2008 من بویفرند خود دایورستا ملاقات کردم، گروهی به نام 143 باند یا بند گذاشتیم. چرا 143 بند؟ چون هم از خاطری که همدیگر خوش داشتیم، دوست داشتیم و عاشق شده بودیم، خب گفتیم که برای که نام زیبایی داشته باشه گروه و همچنان به طرفدارای خود او را انجام گفته باشیم، با این نام نام گروه را گذاشتیم یا شارتبند، که از حرفای I love you تشکیل شده است، که یک برای I، love برای four یا چهار و you برای three است که میشه I love you، که به معنای دوست دارم هستم. که همچنان میگم مثلا یک کس که گوش میکنم ما را خوش دارد، ما با همون کلمه یک چارسه به اون میگوییم که دوست دارم. و کارهای ما یست که باید بگم که سبکی که ما انتخاب کردیم یک سبکی نیست، سبکای متفاوتی هست، چون که تنوع در کار ما بیشتر خوش داریم تا اینکه یک سبک را انتخاب کنیم و دنبال کنیم. فکر میکنیم که تنوع، مثلا یک روز خوش داریم که نه یک روز، یک آهنگ خوش داریم که پاپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که رپ بخوانیم، یک آهنگ خوش داریم که آرنبی یا مثلا الکترو بخوانیم. از همه سبکا و تنوعها و سلیقه‌هایی که خوش داریم استفاده میکنیم، چون میدانیم که هم مردم سبکای گوناگونی خوش دارن، هم خودمان بیشتر متنوع تر هستیم با این سبکا. و کارهای خود رو به دو کتگوری تقسیم کردیم، یک کارهای اجتماعی و سیاسی انجام میدیم، یک کارهای شاد یعنی مانند پارتی، دنس و چیزهای مانند ای. و ولی بیشتر تمرکزی که در حال حاضر داریم روی کارهای اجتماعی و سیاسی است، چون در افغانستان بسیار استقبال زیادتری شده است.
شما پیشتر گفتین که تهدید میشه این از جانب افراد و اشخاصی که نامعلوم هستن و نمیشناسینشان، روی صفحه فیسبوک شما هم دشنام میتن و کارهای شما را نمیپذیرن، اما از طرف دیگه گفتین که علاقمندان هم دارین. در مجموع تعداد علاقمندان شما زیاد هست یا اونهایی که شما را نمیپذیرن؟
خب باید بگم که شاید اینجا پینجا باشن، یا شاید هم تعداد طرفدارها بیشتر باشه 60-20، چون که در فن پیجی که ما داریم بسیار طرفدار، یعنی کسایی هستن که چیزهای مثبت، انرژی های مثبت میتن و چیزهایی که می نویسن بیشتر چیزهایی هست که مثبت هست تا منفی.
به نظر شما این حرکت هنریتان در چه حد تاثیرگذار بوده در جامعه و چقدر الهام بخش بوده، چقدر تحرک ایجاد کرده؟
فکر میکنم قدرت زیادی داشته، چون برای مثال با خواندن شعر فریاد زن ما اینقدر فیدبک های خوب گرفتیم که تصمیم گرفتم که دختر عمه من خود سوزانده بود و مرده بود و خواهرش زنده مانده بود، به خاطری که میخواستن به یک مرد کلان سن بدهن، یک دختر 13 ساله رو به یک مرد 45 ساله یا 65 ساله بدهن. خودش سوزانده بود و وقتی او را دیدم بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتم تا شعر را بخوانم و واقعا برای من سخت بود. یا مثال که یک زندگی یک کسی بود که در یک جا کار میکرد، برای من گفت که شوهرم بچه 4 سالش را فروخته است تا پول مواد مخدری که استفاده میکند را در بیارد، و بسیار برای من غم اندوه بود که خدایا عجب چه بلاهایی سر زنان ما، کودکان ما میآید، و باعث شد که او شعر را بخوانم. و بعد از او انقدر پیام های مثبت برای ما آمد که پاراداش یا یک چهار سه بند پاراداش دایورسیتی کارتان باعث شد که مثال یک پیامی که داشتم و خیلی برای من خوب بود این بود که یک کس برای من نوشته بود که پدرم با ایش واقعا تحت تاثیر رفت و بعد از او به من گفت که من تو را میمانم که مکتب بری و مکتبت را ادامه بدی و خب برای من خیلی خرسند بود، حتی اشک از چشمان من جاری شد با گفتن با خواندن ای. و یا دختری از آلمان برای یا کالیفرنیا برای من می نویسه افغان که من تازه با تو آشنا شدم، من در افغانستان اصلا نبودم ولی کار تو را می بینم ستایش می کنم و واقعا به دختر مامایم در افغانستان زنگ زدم که یک دختر ای قسم داره کار می کنه، تو چرا کار نمی کنی؟ و ای برای من خیلی چیز مثبت است و خیلی چیزهای مثبتتری که الان در ذهن خود ندارم متاسفانه.
با وصف این موفقیت که به دست آوردین در کار هنریتان، چقدر نگران جانتان هستین در وضعیت کنونی؟
والا باید بگم که من یک رقم زندانی هستم، خوب نیست باید این رو بگم که خیلی سخت است زندگی. نگران جان خب همونطور که گفتم که در حال حاضر افغانستان روز به روز بدتر رفته میره و بسیار اوضاع سخت شده، حتی یک شب بود دو کوچه هم ورتر از خانه ما جنگ بود، سیر بود، کشتن بود. من ایجا بودم واقعا احساس میکردم همالک میریزن در خانه و شاید هم اگه شما رو تیرباران کنن. قد ترسیده بودم که تا به حال دیده بودم در خبر اقد نزدیک در پیش خانه خود ندیده بودم، واقعا سخت بود. هم میترسم هم نمیترسم، خب مرگ دست خدا هست، مرگ یک چیزی است که یک روز میشه همگی میمیریم، ولی واقعا همونطور که گفتم نمیخوام که طوری بمیرم که مثال دست طالب بیفتم یا یک رقمی بمیرم که خوش ندارم. دوست دارم آرام، همیشه گفتم دوست دارم آرام بمیرم، اگر قرار است بمیرم در خواب بمیرم. برای من مهم نیست که در چه سنی میمیرم، چون دوست دارم که هر لحظه‌ای که زنده هستم یک با مردم مهربان باشم، مردم رو دوست داشته باشم، هر کاری که میتونم برایشان انجام بدم. فقط میتونم این رو بگم که هر لحظه از زندگی فقط با یک هدف زندگی میکنم که فردا یک روز خوب است، هیچ وقت به مرگ فکر نمیکنم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشین، روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. این که اعتراف فرد متهم چه زمان قابل اعتبار می باشد و در کجا صورت می گیرد، در این برنامه روی آن بحث میکنیم. اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ساپی، تشکر از حضورتان در برنامه. طوری که در قانون اساسی افغانستان آمده است که اعتراف متهم توسط محکمه با صلاحیت قابل اعتبار است، چرا این اعتراف در دیگر ادارات مانند پلیس و سرانولی مدار اعتبار نمی باشد؟
قانون اساسی افغانستان
افغانستان که از جمله قوانین بسیار خوب شمرده میشه، میتونم که اگر یک ماده قبل از که موضوع در ماده 30 قانون اساسی ذکر شده و یک ماده قبل از این تعذیب انسان ممنوع قرار داده که تعذیب انسان ممنوع است، به خاطر که زمانی که یک شخص شکنجه میشه یا با زور و اکراه کسی مجبور بسازه که اعتراف کنه به یک عمل جرمی یا اقرار کنه، ایره ممنوع به خاطر ازی قرار داده که اینمی اقرار و اعتراف اگر در مرحله کشف باشه یا در تحقیق، اکثرا در مرحله تحقیق یک نفر سرنوال یا مدعی العموم ازی تحقیق میکنه و میشه که او به خاطر آسانی کار خود و نتانه مدارک اثباتی را دیگه مدارک و شواهد اسناد به دست بیاره، امی راه آسان تر را در نظر بگیره و بگویه که از فشار و شکنجه کار بگیره که شخص اعتراف کنه به یک عمل جرمی. اینجا عدالت رعایت نمیشه، به خاطر که زمانی که یک کس شکنجه میشه و سری از او فشار میایو به خاطر ازی که ازی حالت خود نجات بده و نمیتونه در مقابل شکنجه و اکراه و استادگی کنه، ای اعتراف میکنه به یک تعداد اعمال، مگر ای اعتبار به خاطر نداره که ای واضح نیست که ای به اختیار خود ای کار کرده و یا به زور و اکراه. زمانی که در مقابل یک محکمه که در اوج تمام در این مرحله یک متهم تمام حقوق خود فهمیده و میتونه که وکیل مدافع بگیره و ایرم میفهمه برش فهمانده شده که اگر خودت سر خودت فشار آمده میتونی که بگویی که ما اعتراف نکردیم و ما مورد شکنجه قرار گرفتیم و در این تو یک حالتی که اگر شخص بگویه که ما چنین حرف را زدیم یا اقرار کردیم، این به اساس شکنجه بوده و یا اثر و علائم در وجود ازی پیدا شوه، قوانین بین المللی و حقوق بشری حکم میکنه که باید امی قضیه اصلی که جرم واقع شده ای باید توقف کنه و موضوع شکنجه مورد بررسی قرار بگیره که کی این شخص شکنجه کرده، یعنی اول باید این قضیه مورد بررسی قرار بگیره که شکنجه صورت گرفته و زمانی که یک متهم به نادم و پشیمان می باشه که یک عمل جرمی از پیشش سر داده، بالاخره در محکمه می در حال این صحت کامل داره و بعد با اراده خود بدون جبر و اکراه میگه که واقعا ما یه عمل جرمی را انجام دادیم، اونمو اعتراف و اقرار و یا شهادت اعتبار داره و در غیر از او اگر در این مرحله پیش روی قاضی بگویه که ما چنین عمل را انجام ندادیم، او اقرارش که قبلا در پلیس در یا سارنوالی در جریان تحقیق و کشف در احضارات خود گفته باشه اعتبار نداره.
شنونده های عزیز، امیدوار استم که خسته نشده باشین. گفته های ما با آقای ساپه ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا هایدری پیشکش می‌گردد. مهمان برنامه ما اسد صاپی است، مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. در این برنامه روی اینکه اعتراف فرد متهم چه زمانه و در کجا مدار اعتبار میباشد صحبت میکنیم. صاپی صاحب، هرگاه یک فرد متهم به جرم خود اعتراف نکند، آیا مجازات میگردد یا خیر؟
ما میبینیم که اگر یک شخص یک عمل جرمی را انجام میده و اکثرا از عواقب از او هم اگر خبر باشه که قانون در این مورد در اجر چی صراحت داره یا کدام جزا به این عمل جرمی در نظر گرفته شده، به طور مثال اگر یک شخص یک قتل عمد مرتکب میشه و یک کس را به قتل میرسانه و این را میفهمه که اگر ما اقرار بکنم به جرم خود ما اعدام میشم یا به حبس دوام محکوم میشم، او هیچ وقت اعتراف اعتراف نمیکنه، او اقرار نمیکنه، او تا آخرین لحظه کوشش میکنه که اعتراف نکنه، مگر سرنوال میتونه که مدارک اثباتی جرم که غیر از اقرار اسناد باید جمع آوری کنه، شواهد پیدا کنه، و بعد از او چرا که اگر تنها موضوع اقرار باشه ممکن هیچ وقت کس مجازات نشه و کل تمام مجرمین باید از پنجه قانون مبری باشه و بیغم اعمال جرمی را انجام بده و مقاومت میکنه که هیچ وقت اقرار نکنه. مگر خود اقرار از جمله مدارک اثباتی بسیار ضعیف شمرده شده، به خاطر که گاهگاهی تو واقع میشه که یک نفر بسیار که پرنفوذ است و توان مالی بیشتر داره یک عمل جرمی را انجام میده، مگر به یک شخص دیگه میگه که خودت اعتراف کرده محکمه بو کی عمله، این قتل ما کردیم، این عمل جرمی را ما مرتکب شدیم. اگر در پاریس دیگه مدارک و اسناد موجود نباشه میشه که اگر یگانه معیار همین اقرار باشه امکان داره که مجرمین اصلی از قانون فرار کنه، و او آدمی که امکانات داره بتانه که اگر مثل افغانستان که فساد دوجه به اوج خود رسیده باشه میشه که اکثرا تمام مجرمین از پنجه قانون بیرون باشن.
در پایان ساپی صاحب میشه بر ما پاسخ بدین که هرگاه یک فرد به جرم خود اعتراف نکند و محکمه به اساس مدارک اثباتی او را محکوم به مجازات بکند، در این صورت فرد میتواند که حکم محکمه را قبول نکند؟
در کشور ما مراحل محکماتی یعنی سه محکمه وجود دارد، محکمه ابتدایی است، استئناف است، تلا محکمه. میتواند که یک شخص متهم حکم محکمه ابتدایی را قبول نکنه و قناعت بالای حکم محکمه نکنه و بگه که ما میخواییم که در مورد موضوع یا در مورد قضیه استناف طلب میشه و به محکمه دوم میره، و به این شکل اگر در محکمه دوم هم این قناعت نکنه میشه که به ستر محکمه مراجعه کنه، و بعد زمان که ستر محکمه دوسیه را میبینه و خلاف قانون نباشه و حکم میبینه که مطابق قانون صورت گرفته، در اون صورت حکم نهایی میشه و این شخصی که تا امی لحظه من حیث یک متهم قرار داره به نام مجرم شناخته میشه. یعنی حکم ستر محکمه یا محکمه سوم حکم نهایی است و بالاتر از او کدام محکمه وجود نداره، مگر در یک حالات استثنایی اگر یگان موضوعات پوشیده و دلایل جدید اگر در یک قضیه پیدا میشه میتونه که امی شخص مجرم که بعد از این امی حکم محکمه سوم میشه که ایراد دیگه متهم نگوییم و من حیث مجرم شناخته میشه و این مجرم میتونه که تجدید نظر بخواد و باز هم بعد از گرفتن امر تجدید نظر سر محکمه میتونه که حکم تجدید نظر اگر دلیل وارد باشه صادر بکنه در مورد شخص.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. مهمان برنامه ما از ادساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با آنها در مورد اعتبار اعتراف فرد متهم بحث کردیم. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید و امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.